دولت بیدار. شرح انگیزشی غزلیات حافظ.
با نام و یاد خدای بزرگ و مهربان، عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شما دوستان عزیز شنونده. با برنامه دولت بیدار همراه شما هستیم، برنامه‌ای که بررسی می‌کنه غزلیات حافظ رو بر مبنای سبک زندگی امروز و شرح انگیزشی غزلیات حافظ با حضور آقای دکتر وحید ضیایی، شاعر، مترجم و مدرس کلاس‌های ادبیات خلاق و سبک زندگی. در خدمت ایشون هستیم جناب استاد ضیایی. سلام بر شما، خیلی خوش آمدید به دولت بیدار.
سلامی شو بوی خوش آشنایی بر آن مردم، دیده روشنایی بر شما و شنوندگان عزیز. سلام و درود دارم، روزگار خوشی رو براشون آرزو میکنم. در برنامه‌های قبل اشاره‌ای کردم که دوست، دوستی، یار، رفیق بودن، که حافظ هم کلمه رفیق رو استفاده کرده هم دوستی رو استفاده کرده، ارزش و جایگاه بسیاری در تعاملات فکری ایرانیان قدیم داشته است. در ازمنه قدیم انسان‌ها به واسطه سختی حضورشون در اجتماعی که به هر حال تهدیدات طبیعی بسیار زیاد بوده، جنگ، شرایط سخت‌تر از حداقل امروز بوده، نیاز به تعامل و همکاری همدیگر داشتن. اگر سفری می‌رفتن حتما باید یک یار و ندیم و همسفر با خودشون داشتن. اینطوری نبود که فردیت امروز رسیده باشند که شاید در سفرها و در حضرها به قول خود حافظ نیاز به دوست و در کنار کسی دیگر بودن نباشد. به هر حال همواره بحث دوستی، همواره بحث با دوست بودن، چه به مفهوم محبوب چه به مفهوم آن رفیق، در غزل حافظ خودش رو نشان داده است. و حالا نکته ما این بحث دوستی و رفاقت نیست، بحث شیوه هایی که حافظ به دانها اشاره می کند که چگونه یار و رفیق یا دوست خودمون رو همواره با خودمون داشته باشیم. ما یار و دوست خوبی برای طرف مقابل، و طرف مقابل اون علاقمندی دیگران رو نسبت به خودمون جلب کنیم. این شیوه هایی که حافظ می فرماید، این شیوه ها رو ما بررسی می کنیم.
متشکرم از مقدمه بسیار خوبتون جناب دکتر ضیایی. دوستان عزیز شنونده، در ادامه برنامه دولت بیدار یکی دیگر از غزلیات حافظ رو برای شما می خونم. امیدوارم همچنان همراه ما بمانید. درخت دوستی بنشان که کام دل به بار آرد، نهال دشمنی برکن که رنج بی شمار آرد. چو مهمان خراباتی به عزت باش با رندان، که درد سرکشی جانا گرت مستی خمار آرد. شب صحبت غنیمت دان که بعد از روزگار ما، بسی گردش کند گردون، بسی لیل و نهار آرد. اماری دار لیلی را که مهد ماه در حکم است، خدا را در دل اندازش که بر مجنون گذار آرد. بهار عمر خواهی دل، وگرنه این چمن هر سال، چون نسرین صد گل آرد بار و چون بلبل هزار آرد. خدا را چون دل ریشم قراری بست با زلفت، بفرما لعل نوشین را که زودش با قرار آرد. در این باغ ار خدا خواهد دگر پیران سر حافظ، نشیند بر لب جویی و سروی در کنار آرد. استاد، غزلی رو خوندم با مطلع درخت دوستی بنشان که کام دل به بار آرد. حالا منتظر هستیم که شرح انگیزشی شما رو بشنویم از این غزل حافظ. بفرمایید.
بله، درخت دوستی بنشان که کام دل به بار آرد، نهال دشمنی برکن که رنج بیشمار آرد. میگه آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است: با دوستان
مروت،
با دشمنان مدارا. حافظ همواره ما رو به دوستی ها دعوت میکند، به بسته شدن مجدد علاقه مندی ها با شیوه های مختلف دعوت میکند و همواره ما رو از جنگ، از دشمنی، از اتفاقات بد، از منفی گرایی هایی که انسان رو به منجلاب های اخلاقی میکشند به ما نهیب میزند که از اونها فاصله بگیریم. اما این شیوه های دوستیابی، ببینید ما کتاب های زیادی الان داریم. بله. دیگه ما مثلا شیوه دوستیابی، چگونه دوست پیدا کنیم، چگونه دوستان رو حس کنیم، ولی حافظانه عرض کردم در برنامه های قبل که حکمت یا تئوری حافظ در این که چگونه دوست داشته باشیم و چگونه رفقای من رو حفظ کنیم، این شیوه بود که دفعه قبل عرض کردم. یک موردی که عرض کردم گفتم که همواره در حالی که دوستان من خوشحال هستند، در حال خوب دوستان من در کنار اونها باشیم، شریک اونها باشیم. گفتم که هر چه ما محصولی رو، هر چه فردی رو بیشتر در کنار خودمون حس کنیم، همواره این محبت او در دل و جان ما بیشتر خواهد شد. پس این دو اصل که در این غزل هم عنوان می کند، اما اون که میگه شب صحبت غنیمت دان که بعد از روزگار ما بسی، یه شب اون صحبت، حتی اگر صحبت کوتاه به اندازه، چون شبهای معمولا حافظ شب به غیر از اون شب هجران و فراق، شب صحبت حافظ شب کوتاهیه. هر چقدر که شب هجران دراز است، شب با دوست نشستن اون شبی که زود به پایان میرسد. بگه این صحبت رو غنیمت شمرد. چطوری؟ یک، معاشران گره از زلف یار باز کنید، شبی خوش است بدین قصه اش دراز کنید. ببینید، با در کنار دوست بودن، همواره با او تکرار کردن که دوستت دارم، یکی از شیوه هایی است که مهر او را به طرف خودش جلب می کند. یعنی همواره به یار، همواره به دوست، همواره به طرف مقابلمون عنوان کنیم که دوستت دارم، تو می خواهی مرا.
عادی نمیشه؟
نه،
از نظر حافظ؟
نه، ببینید، اتفاقا نه تنها عادی نمی شود، بلکه نو به نو و تازه به تازه تأکید می کند بر آنچه که در دل ماست و ما معمولاً این اخلاق رو پیدا کردیم که پنهان میکنیم.
بله.
ما در حوزه روانشناسی امروز داریم که همسران نسبت به همدیگر حتما باید ابراز محبتشون مدام باشه.
معمولا ابراز نمی‌کنه.
بله،
میگیم خودش میدونه دیگه. بله، بله. از کردارم، از رفتارم متوجه میشه.
بله، معمولا میگویند که آنچه در دل ماست، ما میگیم آره که من تو دلم دوستش دارم. بله. و نیازی به ابراز ندارم. در حالی که اگر دقت کنید، غزل به غزل حافظ ابراز مکرر این عشق به محبوبه. ما کدام شاعر عاشق رو نداشتیم که این دوستت دارم های مکرر را نگوید؟ این تکرار خودش برای چه؟ اصلا برای چه باید ما آغاز سوره های قرآنیمون با بسم الله الرحمن الرحیم باشه؟ خداوند رو به رحمانیت و رحیم بودنش می ستانم. اگر همون، اگر پروردگار رو همواره آن دوست جاودانمون حساب کنیم، چه میگوییم؟ اولش رو با تعریف کردن، از ذکر مدام او، از این که میگوییم من رحمانیت و رحیم بودن تو را می ستایم، پرستش میکنم، دوستت دارم، این دوستت دارم رو عنوان میکنیم.
درسته.
ببینید این مدام گفتن ها نه تنها به قول امروزی ها
دم دستی شدن،
دم دستن قضیه، اون حالت بازاری شدن قضیه بلد. اتفاق نمیفته، بلکه باعث میشود این هر روز گفتن ها
محکمتر بشه، پیوند دوستی ها.
و این یک نکته. نکته بلد. بعد این که ما در ابرازهای مکرر ما در گفتن که هم دیگر رو کشف میکنیم، ما با صحبت هم صحبتی است که نکات مشترک همدیگر رو کشف میکنیم. خیلی مهمه به نظر من. یعنی در روانشناسی امروز حضور مداوم فرد توی مشاوره هم داریم،
بله.
معمولا گروه درمانی انجام میدن، ما در گروه معنای هم صحبتی با هم دیگر رو درک میکنیم، ما در گروه درمانی هاست که دیگرانی هم صحبت میشوند، صحبت های هم دیگر رو درک میکنن و به درک متقابل و شناخت از خودش میرسن. این یک طرف ماجراست. یک طرف ماجرا که خیلی به نظر من قشنگه، حافظ هم همواره میخونه، همواره حافظ در عاشقانه‌هایش از محبوب می‌خواهد که لطفی در حق او بکند. خانم اینجاش خیلی قشنگی، من از شنوندگان می‌خوام خیلی دقیق به این نکته حساس بشوند. ما وقتی از کسی می‌خواهیم لطفی در حق ما بکند، در نظر او از سر می‌شویم. اصلا چون ذاتاً انسان گرایش به کمک کردن دارد و نسبت به آن کسی که کمک میکند مهربان تر میشود. حالا ما از این به برعکس داریم استفاده میکنیم. حافظ میفرماید که از دیگران بخواه تا به تو کمک کنند، چرا که در نزد او عزیزتر میشوی.
درست.
چون اون آدم کریم با ابراز کرامت خودش تو رو بیشتر دوست خواهد داشت و تو میخواهی در منظر محبت او واقع شوی. این هم یک نکته قشنگه. یعنی من از دوستان ما عاشقانه میخواهم که بخواهند که با آنها عطا خواهد شد. این طلب مدام، این خواستن محبت رو جلب می کند. این هم یک نکته. نکته بعدی اینه که اتفاقا ما کسانی رو که اشتباهات کوچکی دارن، آخر نکته باشه خدمتتون، اشتباهات کوچکی دارند، معمولا بیشتر دوستشون داریم. ببینید شما یک مادرید، چقدر یک بچه مادر رو اذیت میکند؟
بله.
مجموعه اون اذیت هاست که خاطرات خوش اون مادر رو تشکیل میدهد. ما معمول کسی رو که به هر حال یک نوعی عمل اشتباهی انجام میده، به واسطه بازم همون حس ترحم، حس این که میخواییم درک متقابلی از اون داشته باشیم، بیشتر دوستش داریم. حالا میگذریم از سر اون اشتباهاتش و در نهایت اون رو بیشتر دوست خواهیم داشت. این هم بازم شیوه‌ای که حافظ میفرماید، اونجایی که میگه بهار عمر خواهی دل وگرنه این چمن هر سال چون نسرین سلا بردار. میگه لطفی رو که گل هر سال بر چمن ابراز میداره،
بله،
ببینید
شکوفه
میشه و این لطف های کوچک رو در حق دیگران انجام دادن نکته ایره که به نظر من در مجموعه سبکناسی دوستواره های حافظ میشود بدان اشاره کرد.
متشکرم جناب دکتر زیایی. باز هم زمان ما محدود شد و به پایان برنامه رسیدیم. متشکرم از اینکه حضور داشتید در برنامه امروز. دوست داشتیم که بیشتر صحبت بکنید درباره این غزل از حافظ، درخت دوستی بنشان که کام دل به بار آرد، چه کنیم که دیگر زمان نداریم. سپاسگزارم از اینکه در این برنامه حضور داشتید. با شما خداحافظی میکنم تا برنامه دیگر جناب استاد.
متشکرم. درودها و بدرودها نسارت.
ممنونم. لحظات بسیار آرامی رو برای شما آرزو میکنیم. تا دولت بیداری دیگر، بدرود.
متشکرم.
هموطنان ارجمند، با اعلام ساعت 12:15 از تهران، شبکه رادیویی فرهنگ دعوت میکنم شنونده گذر خیال باشید.
شاد و رنگی و رویایی، همقد تمام خوابهای کودکی، گذر خیال. موسیقی
به نام خدا. سلام، من فاطمه حقیقت ناصری هستم و امروز گذر خیال رو دارید میشنوید، جایی که تخیل در اون بی‌پایانه. پس چشماتون رو ببندید و با موسیقی هر کجایی که دلتون میخواد سفر کنید و تخیل کنید. این هفته هم خانواده گذر خیال در کنار شما هستند، اما اعضای این خانواده رویا ولی‌زاده تهیه کننده، فاطمه آذری محتوایی، سطرخانی کارشناس، اما امیر رضازاده امروز هم با بخش گذر خاطره ها با ماست. با سپاس از همراهی شما با برنامه گذر خیال.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. با برنامه گذر خیال در خدمتون هستیم، برنامه تخصصی انیمیشن. من سعید ترخانی هستم، فیلمساز انیمیشن. امروز در خدمت جناب آقای مسعود علمداری هستیم، فیلمنامه نویس انیمیشن، و میخواهیم در حوزه انیمیشن صحبت کنیم. نقد چیست و معتقد کیست اختصاصا در حوزه انیمیشن؟ آقای علمداری خیلی خوش آمدید.
ممنون از دعوت شما و سلام به شنوندگان عزیز.
خب آقای علمداری، من سوال رو خیلی کلی پرسیدم، یه توضیح خیلی کوچیکم بدم که ما خب خیلی با هم دیگه صحبت کردیم در حوزه انیمیشن و اینها. هر وقت که یک فیلم انیمیشنی اکران می‌شده یا موضوعی مطرح می‌شده در مورد نقد و تحلیل کارهای انیمیشن، خب خیلی حاشیه‌های زیادی رو ایجاد می‌کرد و یادمه که شما گفته بودین که ما در حوزه انیمیشن منتقد کم داریم، یا شاید حالات نده، شاید خیلی سخت باشه گفتنش، ولی خیلی کم داریم. نظرتون چیه؟ یعنی ما آیا منتقدینی که در واقع کار میکنن تو حوزه های دیگه سینما نمیتونن تو حوزه انیمیشن نظر بدن؟ ما این منتقد انیمیشن آیا متفاوته با منتقد فیلم های دیگه؟ یه توضیح بده.
طبیعتاً سینمای انیمیشن با سینمای زنده تفاوتهایی داره و به همین شکل منتقدین هم باید معلومات متفاوتی داشته باشن. مهمتر از همه این که ما تو سینمای انیمیشن تکنیکی داریم، بدون شناخت این تکنیک شما خیلی به سختی میتونید نقد بنویسید. یعنی اکثر کسانی که در سینمای زنده نقد می‌نویسن، وقتی وارد نقد به سینمای انیمیشن میشن، صرفاً میتونن از محتوا بنویسن یا از ساختار یا از فیلمنامه، ولی واقعا قدم بعدی رو توی نقد نمیتونن بردارن، برای اینکه اینا تکنیک ها رو نمیشناسن و خود هر تکنیکی محدودیت های ایجاد میکنه و امکاناتی. مثلا شما وقتی یه منتقد نویسنده هستید میگه که اینجا یه کار فرضاً اگه اینجوری باشه بهتره، ولی آیا شما میدونید که این تغییر امکانش توی این تکنیک وجود داره یا نه؟ همونطور که ما میگیم فیلمنامه نویسای سینمای انیمیشن باید آشنایی کامل با تکنیک های انیمیشن داشته باشن، پس منتقدین سینمای انیمیشن هم باید شناخت کلی از مبانی انیمیشن داشته باشن. برای همینه که هم تمایل کمتری توی نویسنده های سینمای زنده است، منتقدین هست که به سمت انیمیشن بیان، چون یادگیری تکنیک انیمیشن کار چندان راحتی نیست، و همین که ما باید تو سینمای انیمیشن این اهمیت رو برای منتقدینی که از جنس این سینما هستن و به تکنیک آشنایی دارن، باید ما راهو برای اینا بیشتر از پیش باز کنیم و در واقع ما باید منتقدمون رو تو سینمای انیمیشن خودمون پرورش بدیم، به اضافه این که تمایل آنچنان زیادی نیست که فردی که تو سینمای زنده شناخته هست و مورد مطرحی هست بیاد به سمت سینمایی که در واقع برد تبلیغاتی یا موقعیتش مقداری ضعیف‌تره. خب پس همه اینا باعث میشه که ما باید به این فکر کنیم که منتقدینو باید خودمون برای خودمون تو سینمای انیمیشن پرورش بدیم.
خب یه سوالی برام پیش میاد، یه دوگانگی اینجا وجود داره. من خاطرم هستش که توی جشنواره فجر وقتی که داوران اعلام کردن، فکر میکنم 2 سال پیش بود که ما یه فیلم انیمیشن داشتیم، داورها فیلم رو داوری نکردن و گفتن چون این کار انیمیشن بوده ما امکان داوری و مقایسه این کار رو با بقیه فیلم ها نداشتیم. همون موقع خب خیلی از بچهای انیمیشن اعتراضن که خب به هر حال فیلم انیمیشن هم یک فیلمه، مثل بقیه فیلم ها داستان داره، مثل اونها صدا گذاری و صدا برداری داره، موسیقی داره، کارگردانی داره و اینها وجوه مشترک سینماست. به هر حال انیمیشن هم سینماست و به این که داوری نشد اعتراض کردن. حالا الان با فرمایش شما خب یک خانش دیگه ما از این داریم. این دوتا چطور میتونه که به هم باشه؟ یعنی چطوره که ما هم بشن کنار بقیه فیلم ها داوری بشه، مقایسه بشه و توسط داورانی که خیلی از این داوران شاید انیمیشن رو از نظر فنی و تکنیکی نمیشناسن، ما توقع داریم که اینها داوری بکنن و امتیاز بدن به انیمیشن، و از طرف دیگه یک منتقد و یک داور غیر انیمیشنی رو به رسمیت نشناسیم و قبولش نداشته باشیم که یک فیلم رو بخواد نقد بکنه. دو نظرشون در هم دیگه شدنیه.
ببینید در مورد جشنواره ها طبیعتاً سیاست های جشنواره هاست که تعیین کننده این روند هست. یعنی ما جشنواره های تخصصی انیمیشن داریم که توی زمینه‌های مختلف جایزه میده، انتخاب میکنه، مثلا بهترین انیماتور انتخاب میشه. بعد خب ما تو سینمای زنده که همچین چیزی نداریم. این بستگی داره به سیاست‌های یک جشنواره.
خب ما جشنواره داریم که مثلا جشنواره بین‌المللی حتی داریم که تو اون فیلم‌های زنده و انیمیشن با هم رقابت خب میکنن. درسته که جایزه بهترین
بله میگم به سیاست جشنواره. جشنواره فجر نسبت به انیمیشن یه سیاست چندگانه‌ای داره که هیچ ثبات درستی هم نداره و تا حالا هم نتونستن یه آیین‌نامه درستی براش تعریف کنن، اما همه این ضعف به دلیل ضعف سیاست‌گذاری جشنواره فجر نیست. ببینید انیمیشن تازه چند تا فیلم ساخته شده داره وارد جشنواره میشه. مثلا یه سال ما 8 فیلم داشتیم تو جشنواره فجر که 4 تاش مثلا انتخاب شد، یه سال هیچی فیلم نداریم، یه سال
فیلم
یه فیلم داریم.
انتخاب نکردم مثلا تو دوره بعد ما چند فیلم داشتیم که از فیلم های قبلش هم بهتر. یعنی مثلا من اگر اشتباه نکنم امسال که نه، سالیش 1 فیلم انیمیشن فقط توی جشنواره انتخاب شد که حضور ده باشه، ولی همون سال من فکر میکنم 3-4 تا فیلم سینمایی انیمیشن داشتیم که از دوره قبلشون کیفیت بالاتری داشت.
ببینید وقتی تعدد فیلم جایی توی جشنواره تعریف میشه، مثلا میگن که ما سالی 5 تا فیلم داریم، سالی 10 تا فیلم داریم حداقل. شما تو خود جشنواره فجر مثلا اگر 90 تا فیلم زنده قراره که رقابت کنن، شرکت کنن، شما میدونید سالی 100 تا فیلم ساخته میشه که 30 تاش بیاد تو این بخش، 20 تاش بره تو اون بخش. اگه یه سال مثلا 15 تا فیلم ساخته بشه، جشنواره فجر باید چیکار کنه؟ هیچ کاری نمیکنه. میگه خب چیکار کنم، چجوری تایممو پر کنم؟ ما تو انیمیشن باید به یه کمیتی برسیم که بتونیم جایی وارد شیم، و من فکر میکنم در شرایط فعلی کمیت خیلی مهمه.
درست.
شاید به مرور کمیت اهمیتش رو از دست بده، کیفیت تبدیل شه، ولی ورود ما توی جشنواره های مثل فجر طبیعتاً باید با یک کمیت اتفاق بیفته. نمیتونیم انتظار داشته باشیم یک سیاست مشترک و یک نواختی رو برای بخشی در نظر بگیرن که کمیت مشخصی نداره.
خوشبختانه تا جایی که من خبر دارم الان حوزه کار بلند انیمیشن تو ایران خب هر سال داره رشد میکنه و همین دلت خوبی رو در واقع در دست تولید داریم. برگردیم به اون سوال اصلی که حالا پرسیده بودم و این که میخواستم بپرسم اون بحث دوگانگی، حالا اصلا بحث این که ما کمیت و کیفیت رو داریم و اینها رو بذاریم کنار، فرض میکنیم که یک فیلم انیمیشن توی جشنواره و قراره که اون با بقیه فیلم‌های زنده مقایسه بشه و نقد بشه. تو است قبلی شما گفتین که منتقد انیمیشن باید آشنایی به مسائل فنی و تکنیکی انیمیشن داشته باشه.
بله.
و از طرفی هم ما معتقدیم که باید فیلم انیمیشن کنار فیلم‌های زنده دیگه بتونه داوری بشه و نقد بشه. این دوتا کنار هم چجوری قرار میگیره؟ یعنی یه دوگانگی که راجع به این به نظرم شما توضیح بدین.
ببینید خودتون بهتر میدونه که انیمیشن زیبشناسیش مسئله خیلی مهمیه، یعنی فرم، گرافیک. خب موقعی که یه منتقدی که منتقد حرفه‌ای و واقعی اینه که سینما رو بشناسه، فیلمنامه رو بشناسه، گرافیک و زیبایی شناسی رو در انیمیشن بشناسه، پس نمیتونه بدون یکی از اینا صرفاً منتقد حرفه‌ای بشه. میتونه بگه که من از این فیلم خوشم اومدم یه نقد محتوایی بهش نوشتم، دست درد نکنه. خب ولی به عنوان منتقد حرفه‌ای نه، نمیتونه. مسئله دوگانگی که شما فرمودید، ببینید این خیلی دوگانگی نیست. ببینید مثلا ما ممکنه یه موزیسین بیاد نقدی بنویسه بر یک، فرض میکنیم که موسیقی پلنگ صورتی، خب رو باید اون انجام بده، این دیگه موردهای خاصه. حالا ممکنه بیاد بر یه نقدی هم بنویسه بر موسیقی فیلم مثلا مصائب مسیح. خب این نمیتونه بگیم که چرا نوشتی، اما به عنوان حرفه، یعنی کسی که حرفش نقدنویسیه، چون ما تو سینمای زنده کسانی دار که حرفشون نقدنویسیه، از این راه دارن در واقع ارتزاق میکنن، شاید هم تعدادشون خیلی زیاد نیست ولی داریم،
بیشتر از فیلم نویسا هم فکر کنم.
بله ولی تو سینمای انیمیشن اصلا نداریم، یعنی من یک نفر نمیشناسم که از راه نقدنویسی توی سینمای انیمیشن زندگی کنه و yes. این نقد بازتاب داره و مباتی میکنه موضوع رو، رسانه‌ای yes. میکنه، عوایدش به نفع جامعه انیمیشن، به نفع فیلم‌های انیمیشن، برای بهتر دیده شدن این فیلم‌ها، برای توجه مخاطب و خصوصا مسئولین به این فیلم‌ها کمک می‌کنه. پس اینم یه کره در واقع گم شده تو سینمای انیمیشنه که باید حتما شکل بگیره تا بخش‌های دیگه هم بتونه به همون نسبت رشد کنه. تا جشنواره فجر که به انیمیشن بی اهمیتی کرد، یه منتقد شناخته شده مطرح بیاد بگه که چرا اینجوریه و دلایلشو بیاره، و این افراد مطرح میتونن به جامعه انیمیشن کمک کنن، نه صرفا اینا برای مردم شناخته شده باشن، برای مسئولین هم شناخته شده باشن، و منتقدین این نقش رو همیشه تو سینمای زنده ما داشتن.
درست.
ولی تو سینمای انیمیشن متاسفانه ما هنوز نتونستیم به این شکل حرفه‌ای به این موضوع بپردازیم.
خب من از صحبت شما این برداشت میکنم، اگر درست برداشت کردم بگین، این که منتقد تخصصی انیمیشن میتونه در جشنواره‌های تخصصی، در محافلی که مباحث تخصصی انیمیشن وجود داره، خیلی مفید باشه.
بله کاملا.
و ولی این مانع داوری و مقایسه فیلم های انیمیشن با فیلم های زنده دیگه نیست؟
نه اون کاملا سیاست اجبار است.
آره، یعنی مثلا جشنواره فجر میتونه سیاستش این باشه که فیلم انیمیشن رو با بقیه فیلم ها مقایسه،
بخش های مشترکش رو بهش اجازه بده.
معلومه با وجود اون پارچه گرون قیمت هیچ کس به گدا کمک نکرد تا اینکه یک آدم فرصت طلب بشه.
منو میگه عجب پارچه ای
که من آزز کمک کنی.
باشه کمکت میکنم.
ذره خیال،
آخه اون جر میزنه و میگه خاله نمیشه،
مگه نگفت حرف نزن؟
راش میگه، اگه اینطور قرار گذاشتید نباید میگفتی.
گذره خیال،
ما بر فراز درخت هملت مرغ میزید که او نیز در حال انقراض است. این مرغ با تخمورم هاودش املت میپزد، حتی بقایای آن گراز نیز در این طبیعت بیره توسط زبان دسته بلیده میشود.
ما در بخش منتقد انیمیشن و اهمیت دادن به این حوزه کمکاری کردیم.
بله 100%.
و باید خیلی بیشتر از اینش بها بدیم.
بله بله.
تا و فکر میکنم یک پیشنهادی هم که میشه داد این هستش که تو جشنواره هایی مثل جشنواره فجر که انیمیشن هم حضور داره،